پیغمبر عید میده، خدا به پیغمبر عید میده، که علی به دلدارش رسیده. جشن آسمونه، جشن آسمونه.
جاده رسیدن از خود به خدا، مجرای خواستن و نخواستنه. خونه دل و به سمت نور بساخت، به روی پنجره ها امید بگیر.
راهی شد
خورشید و همسفر، به بمون سایه های تاریک و ندید بگیر.
از حوالی نگاه نوبهار، نشون عطر گل باغو بپرس.
جون بده به لحظه های زندگی، راه و رسم دل عشاقو بپرس، راه و رسم دل عشاقو بپرس.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بیننده های خوب و دوست داشتنی برنامه پرسمان. اوقات و لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای شما آرزومندم. خیلی خوشحالم که خدا توفیق داد این حقیر علی اسماعیلی با افتخار بیام خدمتون برنامه پرسمان رو تقدیم بکنم. البته در گذشته همکار عزیزم جناب قوامی زحمت این برنامه رو میکشیدن که خلاصه به دلیل مشغله کاری و برنامه دیگه‌ای که بهشون واگذار شد حقیر توفیق پیدا کردم در خدمت شما باشم. ما در برنامه پرسمان این هفته مباحث مبانی احکام رو خواهیم داشت و میهمانی که قرار هست پرسش های ما و شما رو پاسخ بدن جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور هستن که انشالله در خدمتشون خواهیم بود و از بیان شیرین و شیواشون استفاده خواهیم کرد. ما رو تنها نگذارید، برمی کردیم.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
منابع احکام چیه؟ یعنی این احکامی که شما به عنوان مقررات دینی مطرح می کنید در تمام کارهای یک مسلمان، از کجا به دست میاد؟ و اون منابع متقن چیزی نیست جز یک قرآن؟
بله.
چه خب دیگه ما بحث نداریم، قرآن یک منبع موثق مطمئن
مورد اتفاق همه مسلمان هست.
و دو سنته، که حالا سنت رو حتما حضرت عالی سوال میکنید من اون وقت باید توضیح بدم. و سه عقله.
حالا به تنهایی واقعا با قرآن نمیشه به نتیجه رسید؟
بعضی از احکام که در قرآن هست حالا یا به صراحت آمده است یا در حد ظهور که میتواند مجتهد با اون شرایط خاصش از قرآن استنباط بکنه. چرا؟
یه نکته رو تو پرانتز، شما تو بحث سنت که فرمودید، یکی فعل رو فرمودید یکی قول.
بله.
تقریر هم داری، اون چیه؟
تأیید معصوم رو ما شو میگیم تقریر. این تقریر هم دلالت بر جایز بودن اون کار میکنه، یعنی ما میفهمیم که حتما اون کار جایز بوده که معصوم تأییدش کرده، و الا معصوم با کسی خیشاوندی نداره، حکم خداست. اگر حرام باشه اون کار، امام میفرماید حرامه، تایید نمیکنه. اینا میگن تقریر.
اگر مردی به عمد همسر خود رو از بچه دار شدن محروم میکند، آیا دیه برگردن آن مرد میافتد یا خیر؟
نه، دیه به گردن مرد نمیاد، ولی فرزند دار شدن یک حق طرفینیه، یعنی حقی است که هم زن داره هم مرد داره، هیچ کدوم نمیتونن دیگری رو محروم بکنن از این.
فرض بفهمید که به قول خودشون ناخواسته صاحب فرزند شدن و میرن سقط جنین میکنن، گاهی مرد این کار رو انجام میده، یعنی مجبور میکنه زن رو، گاهی زن خودش این کار رو انجام میده، اینجا تکلیفش چیه؟ دیه داره؟ احکام شرعیش به چه شکلی؟ مختصر بفهمید.
و اگر این جنین دیگه روح درش دمیده شده باشه، معناش این است که یک انسان زنده است، اونجا دیگه سقط نمیگن، اونجا بهش میگن قتل.
عجب.
بله. یعنی آدم کشیه در اونجا، وقت دیه کامل داره.
در ادامه پرسیدن که اگر زن را، احتمالا منظورشون مرده دیگه، مرد زن را بدون مسکن و بچه، یعنی در واقع بچه ها رها بکنه، تکلیف چیه اینجا؟ این خانم چه تکلیفی داره؟
چنانچه این زندگی مبتلای به عسر و حرج بشه، یعنی دیگه این زندگی بدون حضور شوهر که نیست خرجی نمیده،
سختی و مشکلات فراوان،
سختی و مشکلات فراوان غیر قابل تحمل، غیر قابل تحمل باشه، وقت مراحلی داره که نتیجتاً الان طبق قانونی که دادگاه‌های ما دارن در قانون مدنی، البته بر اساس قانون شرع، عسر و حرج که ثابت بشه اون وقت حاکم شرع میتونه طلاقش بده.
گفتن که مشکلی برام پیش اومده که بدون اجازه دخترم و مادرشون گردنبند دخترم را فروختم، آیا گناه مرتکب شدم؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
از زیبایی های احکام یکیش همینه که پدر یا پدر بزرگ پدری با این که ولایت داره، حالا شاید به اصطلاح امروزی بگیم که مثلا حاکمه، اما اینجوری نیست که بی حساب و کتاب باشه،
یعنی هر کار دلش خواست.
نه ابدا ابدا.
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
خب دوستان خوب برنامه پرسمان، همونطور که خدمتون عرض کردم، در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحید پور هستم. حاجی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، محضر جناب عالی و همه بینندگان خوب و عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتون هست.
ممنونم، خیلی بزرگوارید. ما در واقع بحث مبانی احکام رو به عنوان بحث مقدماتیمون داریم. یه توضیح مختصری بفرمایید از آن چه که امروز قرار در برنامه اتفاق بیفته و در موردش بحث بکنیم، در ادامه سوالات دوستان خوب بیننده‌ام پاسخ بدید.
خب ببینید، ما در برنامه‌های گذشته بحثایی رو داشتیم که طبیعتاً میطلبه که بحث امروزمون مترتب بر اون بحث ها باشه.
بله.
هم جایگاه ویژه احکام رو در مجموعه دین گفتیم، هم قلمرو احکام رو گفتیم، هم اهمیت فراگیری و فضیلت فراگیری احکام رو گفتیم. اما خب طبیعتاً این سوال مطرح میشه که منابع احکام چیه؟ یعنی این احکامی که شما به عنوان مقررات دینی مطرح میکنید در تمام کارهای یک مسلمان، از کجا به دست میاد؟ طبیعتاً هر قانونگذار یک منابعی برای خودش داره. قوانین بشری هم همینطوره دیگه. شما الان ببینید در پارلمان‌های دنیا، مثلا در کشور ما مجلس شورای اسلامی، وقتی میخوان نمایندگان قانونی رو تصویب بکنن یا دولت لایحه‌ای رو به مجلس تقدیم میکنه، یا حالا لایحه یا طرحی که خود مجلس داره، طبیعتاً بر اساس یک سری منابع این قانون تدوین میشه. این منابع در قوانین بشری مختلف با قوانین الهی. در قوانین الهی چون ما معتقدیم که این احکام منشأش وحیه، یعنی داده های وحیانی است،
از طرف خداوند متعال،
از طرف خداوند متعال است، گرچه به وسیله پیغمبر یا امام ابلاغ به انسان میشه، بنابراین باید منابعش هم منابع دست اول مطمئن متقن مورد اعتماد هر انسانی باشه. و اون منابع متقن چیزی نیست جز یک قرآن.
بله.
که خب دیگه ما بحث نداریم، قرآن یک منبع موثق مطمئن
مورد اتفاق همه مسلمان هست.
و دو سنته، که حالا سنت رو حتما حضرت عالی سوال میکنید و اون وقت باید توضیح بدم. و سه عقله. عقلم یک حجت قاطعه، حکم قطعی داره و همه انسان ها اون رو پذیرفتن. این سه تا منبع، البته حالا بعضی هم اجماع رو نقل کردن، اجماع در کنار اینها نیست، اجماع در طوله.
اجماع چی هست؟
پلکانی. اجماع یعنی اتفاق آرا. اجماع شاید امروزه اسمشو بذارن خرد جمعی. خرد جمعی، اتفاق آراء همگان. این هست، این بحثش حالا مفصله، منتها این در ردیف این سه تا نمیاد که ما بگیم چهار تا. اون پلکانی میاد زیر مجموعه خود سنت قرار میگیره. خب قرآن که طبیعی است و وحی است که خدای متعال بر پیامبر عظیم شأن اسلام داشته، البته اینم مخفی نماند که قرآن با اینکه
بالای 6000 آیه داره، اما حدود 500 تا بیشتر آیه احکامی
که میگن آیات الاحکام،
آیات الاحکام 500 تا یا 550 تا بیشتر نیست.
بعد اون فهمش بر عهده کی است؟
حالا همین عرض میکنم. این یک، حالا 500 یا 550 تا آیه بیشتر نداریم درباره احکام. بعد میرسیم به سنت. سنت اصلا چیه؟ سنت عبارت است این که یا پیامبر عظیم الشان اسلام یا ائمه ای که معصومن، که ما میگیم اینها خلاصه امامن، منصوب از طرف خدا هستن و معصوم هستن بر اساس اعتقاد ما شیعه. اینا من اینجا باید تاکید بکنم که مخاطب ما کسانی هستن که این عرض میشود اصول رو پذیرفتن، یعنی اصل امامت رو پذیرفته، بنابراین معتقد است به این که 12 امام جانشین پیامبر است که اینها همشون معصومن.
یعنی نباید اشتباه خطا بکنن،
اشتباه خطا
درست هم به ما برسونن،
برسونن یعنی در گرفتن و در ابلاغ هر دو اینها معصوم هستن. خب سنت میشه قول اینها، یعنی اگر امام صادق علیه السلام مطلبی رو به عنوان حکم شرعی، مقررات شرعی فرمود، ما به اون اعتماد میکنیم، برای ما موثقه، برای ما قابل اطمینان و اعتماده. قول یعنی گفتار، یا رفتاری که امام داشته باشه یا پیامبر داشته باشه معصوم، چون ما میدونیم معصوم رفتار خطا که نمیکنه که.
بله.
پس اگر رفتاری کرد، این رفتار قطعاً برای ما میتونه حجت باشه.
یعنی یه شکلی فرض بفرمایید امام صادق علیه السلام وضو گرفتن، این میشه برای ما حجت،
این میشه حجت.
شکلی باید وضو بگیریم.
حالا ان شاءالله در آینده اگه بحث وضو شیعه هم مطرح شد، چون گاهی سوال میکنم واقعا این وضو از کجا اومده، شما نمیگید منابع احکام،
درست.
این اون وقت باید توضیح بدیم. پس بنابراین هم قرآن هست در کنار سنت. من این رو تاکید میکنم چون خیلی وقتا بعضی از بینندگان عزیز ما سوال میکنن که آقا این مسئله شرعی که شما گفتید کجای قرآن بود. ما جواب میدیم، میگیم که منابع احکام فقط قرآن نیست، قرآن، سنت، عقل در کنار همه، یعنی مکمل یکدیگرن. به این دلیل که همه اهل سنت هم پذیرفتند که پیامبر عظیم الشان اسلام در روزهای واپسین عمر شریف خودشون همه مردم رو جمع کردن در مسجد مدینه و این حدیث معروف رو که بهش میگیم حدیث ثقلین که متواترم هست از نظر سندم قطعیه.
بله.
حتی جامع الازهر مصر سالیانی پیش، شاید فکر میکنم 50 سال پیش،
تو منابع اهل سنت هم هست،
هست و راجع به این کتاب و راجع به این حدیث کتاب نوشته و سندش هم پذیرفتن. این است که پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین، البته الان بعضی ثقلین خوندن، ثقلین، من از میان شما میروم و دو یادگار مهم در میان شما میگذارم، کتاب الله و اطرتی، قرآن و اطرت من، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، اگر به هر دوی اینها شما تمسک کنید هیچگاه
گمراه نمیشه.
و جمله پایانیش خیلی جالبه که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و این دوتا از هم جدا نمیشن، یعنی نه ما میتونیم اطرت رو بگیریم قرآن رها کنیم، نه میتونیم قرآن رو بگیریم بگیم حسبنا کتاب الله اطرت رو. پس منابع احکام ما هم قرآن است، هم سنت است، هم عقل است. عقلم که در جای خودش حالا باید بحث بشه، ببینیم که کارایی عقل در احکام چقدر.
حالا به تنهایی واقعا با قرآن نمیشه به نتیجه رسید؟
بعضی از احکام که در قرآن هست، حالا یا به صراحت آمده است یا در حد ظهور که میتواند مجتهد با اون شرایط خاصش از قرآن استنباط بکنه، چرا؟ بعضی از آیات نیاز دارد به تفسیری که از جانب خود ائمه وارد شده است.
اون فهم آیاتی که من پرسیدم.
بله بله همینطوره. یعنی بعضی از آیات، به عبارت دیگه من اینجوری عرض بکنم، مجتهد وقتی میخواد سراغ آیات و احکام بره، یه سری هم حتما باید تو روایات بزنه. چرا؟ برای اینکه ببیند آیا این آیه‌ای که در مورد این حکم آمده است در روایات چیزی راجبش اومده یا نه. من مثال بزنم، که مثال ساده میزنم. مثلا در شیعه فتوای فقها این است که مسافر با اون شرایط خاصش نماز شکسته است. اما آیه‌ای که در مورد نماز مسافر داریم این تعبیر رو داره، لا جناح، نمیگه واجب است نماز شکسته بخونیم، میگه اشکالی نداره، فلا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض، وقتی مسافرت میکنیم. خب اگر که روایات نبود، فتوای مجتهدین چی بود؟ این بودش که شما در سفر مخیرید، میخواد نماز تمام بخونید، میخواد شکسته بخونید، چون آیه اینجوری میگه. ولی روایات ما لا جناح رو اومده تفسیر کرده، ما نمیتونیم این روایات رو نادیده بگیریم. روایات که تفسیر میکنه میبینیم نه خیر، لا جناح میخواد بگه که اینجا مخیر نیستید، میخواد اینجا لا جناح به این معناست که ما گاهی این رو استعمال میکنیم، تو عرف هم به کار میبریم، میگیم اشکال نداره. اشکال نداره یعنی چی؟ یعنی وجوب نماز کامل رو از گردن شما ما برداشتیم،
درست. یعنی لازم هست که حتما
لازمه که حتما نماز شکسته بخونه.
خونده بشه.
اینجا اگر روایات نبود مجتهد به خدا عالی مراجعه میکرد، خب میگفتش که مخیرید شما. ولی حتما ما به اصطلاح میگیم که روایات گاهی قرینه هستن. قرینه هستن یعنی یک نشانه هایی هستن برای توضیح مقصود و مراد از آیات که حتما باید مجتهد به اونها هم مراجعه کنه.
بعضی وقتا خود آیات دیگر رو تفسیر میکنن که کمک میکنه.
بعضی وقتا هم همینطوره. بله بعضی وقتا هم همینطوره. تو آیات احکام هم بله همینطوره، ممکنه یه آیه باشه که یک آیه دیگر رو تفسیر میکنه. در هر صورت اون متد و روش اجتهاد یک متد و روش خاص و دقیق و سختی است. هر کسی نمیتونه مثل بقیه کارهای تخصصی، همطور که یک فوق تخصص مثلا قلب اجازه نمیده به این که دیگران ورود به کار خودش پیدا بکنن، چون تخصصیه، واقعا کار دقیقیه.
بله.
بسیار کار دقیقیه. اجتهاد هم یک کار تخصصی دقیقه که حالا انشالله باید در طول برنامه ها ما مفصلا بیایم اون عرض میشود مراحل کار مجتهد را و مقدمات کاری که باید طی بکنه اونا رو توضیح بده.
حالا قبل از اینکه بریم سراغ سوالات عزیزان بیننده و مخاطبینمون، یه نکته رو تو پرانتز شما تو بحث سنت که فرمودید، یکی فعل رو فرمودید، یکی قول.
بله.
تقریر هم داری، اون چیه؟
تقریر رو هم داریم. من مخصوصا عرض نکردم به خاطر اینکه حالا گاهی کم نادر اتفاق میفته و اون این است که بعضی وقتا ممکنه یک کسی غیر معصوم یک کاری رو انجام بده، معصوم رو تایید کنه. خب تایید معصوم که بی جهت نیستش که، هیچ وقت اونا کار لغو انجام نمیدن. نمیشه که اون شخصی که اون کار رو انجام داده مثلا کار حرامی انجام داده بعد معصوم تایید کرده. تایید معصوم رو ما میگیم تقریر. این تقریر هم دلالت بر جایز بودن اون کار میکنه، یعنی ما میفهمیم که حتما اون کار جایز بوده که معصوم تاییدش کرده، و الا معصوم با کسی خیشاوندی نداره. حکم خداست. اگر حرام باشه اون کار، امام میفرماد حرامه، تایید نمیکنه. اینا میگن تقریر.
بسیار خوب. البته تو همین بحث منابع احکام با سوالات دیگه هم هست که حالا انشالله میگذاریم برای برنامه آینده بهش میپردازیم. چه بسا این که خب الان شاید عزیز بیننده بگه خب همین منابعی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، از کجا باید به اطمینان برسیم که این فرموده و این مطلب رو پیامبر فرمودن، ائمه فرمودن؟ اینها هم از نکاتی است که انشالله باید بهش بپردازیم در برنامه‌های
و بحث‌های مهمی است که واقعاً من تأکید بر این دارم که حتما بینندگانمون دنبال کنن، سوال کنن، مطالعه کنن، به دلیل اینکه اینها پایه هاست. ما بهش میگیم مبانی احکام، اینها پایه‌ها و ریشه‌های بنیادینه.
درست. حالا این نکته را من عرض بکنم که عزیزان بیننده، همین مطالبی که شاید اینجا ما خیلی مختصر و مفید و در واقع روان برای شما بیان میکنیم، گاهی در حوزه‌های علمیه به صورت مفصل به عنوان درس مطرح میشه، بحث میشه روش و مطالب زیادی تو این زمینه عنوان میشه. متأسفانه ما سعی میکنیم مقدار به شکلی مطالب رو بیان بکنیم که برای شما روشن باشه، برای شما قابل فهم باشه، چه بسا اینکه مخاطب عامی هم بیننده برنامه ما هست. خب ما بریم تو بخش سوالات و پاسخ بگیم به سوالاتی که شما عزیزان بیننده لطف می‌فرمایید، بزرگواری می‌فرمایید و برای ما پیامک میدید. 30719 دوستانم برای شما زیرنویس هم می‌کنن در طول برنامه. هر گونه سوال هم تو بخش ابتدایی ما که بحث مبانی احکام هست، حالا در ادامه ممکنه وارد موضوعات دیگه هم بشیم، و هم سوالات شرعی و احکام که ممکنه به ذهنتون برسه دنبال پاسخش باشید. ما با افتخار در خدمت شما هستیم که الان میخواییم برخی از سوالات رو مطرح بکنیم. من سعی میکنم که امانت داری کنم و این سوالی که شما دوستان خوبم برای ما ارسال کردید همونها رو بخونم. اگر نیازی به توضیحی داشت باز هم توضیح خواهم داد. 919 چهار شماره پایانیشون 8619 پرسیدن که اگر مردی به عمد همسر خود رو از بچه دار شدن محروم میکند، آیا دیه برگردن آن مرد میافتد یا خیر؟ حالا این بخشو بفرمایید جناب استاد وحیدپوری، بخش دیگه هم سوالشون داره.
نه، دیه به گردن مرد نمیاد، ولی فرزنددار شدن یک حق طرفینیه، یعنی حقی است که هم زن داره هم مرد داره، هیچ کدوم نمیتونن دیگری رو محروم بکنن از این. یکی از ثمرات مهم زندگی مشترک فرزند آوری. حالا این بحث مفصلی است، من نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام مسئله شرعی رو جواب بدم. چون خیلی بحث مهمی است، مخصوصا امروزه که متاسفانه تبلیغات سو در خانواده های ما به اندازه شدت یافته که اولا نرخ سن ازدواج خب رفته بالا، این
و اصل باروری
و اصل باروری، این که اول ازدواج باید اینها فرزند بیاورن، این دیدگاه اسلامه. اینم باز به فراموشی سپرده شده، گاهی 4 سال 5 سال و بعد هم تعداد فرزندآوری باز تقلیل پیدا کرده که بعضی خانواده ها میگن یکی هم برای ما زیاد، مثلا فرزند کمتر زندگی بهتر. اینا همش تبلیغات واقعا غیر دینیه، اینو ما بدونیم. بنابراین این درست نیست که اصلا شوهر بخواد زن رو از حق فرزند آوری محروم بکنه. یعنی باید لذت مادر شدن رو این خانم بچشه و مرد هم همینطور. زن هم نمیتونه بگه من جلوگیری میکنم که اصلا فرزند نیاوری. نه زن میتونه چنین کاری بکنه، نه مرد میتونه.
چه میتونه یعنی چی؟ به چه معناست؟
یعنی از نظر شرعی این حق رو ندارن.
یعنی بله. عمل حرامه یعنی؟
بله میتونن توافق بکنن، البته گاهی عمل حرامه. اگر برن عقیم کنن خودشون رو حرام خواهد بود، یعنی کاری بکنن که اصلا بچه دار نشون. ولی راه های جلوگیری وجود داره با توافق طرفین، هماهنگی بدون اینکه نزاع و اختلافی باشه. بله به علل مختلف ممکنه، اونم زمانی که فرزندی بیاورن بعد بخوان جلوگیری بکنن از اینکه فعلا مثلا در این مقطع زمانی، در این بازه زمانی فرزند فعلا نیاورن. با توافق خودشون مانعی نداره. بنابراین شوهر نمیتونه اجبار بکنه همسرش رو که فرزند، اجبار بکنه به این معنا که تو باید بریم مثلا فرض بفرمایید که فلان راه رو طی بکنی برای جلوگیری از فرزنددار شدن. خانم هم نمیتونه این کار بکنه، الزام بکنه شوهر رو شما برو مثلا وازکتومی کن. نمیتونه چه این کاری بکنه.
پس دیه نداره اینجا.
نه دیه نداره.
حالا چون بحث دیه مطرح شد، گاهی خانم ها سوال میکنن، گاهی آقایون سوال میکنن که فرض بفرمایید که به قول خودشون ناخواسته صاحب فرزند شدن و میرن سقط جنین میکنن. گاهی مرد این کار رو انجام میده، یعنی مجبور میکنه زن رو، گاهی زن خودش این کار رو انجام میده. اینجا تکلیفش چیه؟ دیه داره؟ احکام شرعیش به چه شکلی؟ مختصر بفرمایید.
از وقتی که اون نطفه منعقد میشه، حالا امروزه که دیگه خیلی راحت تشخیص داده میشه، همون هفته های اول میرن تست میکنن، تست جواب میده، یا مثلا فرض کنید بعدی سونوگرافی جواب میده. از وقتی که مطمئنن دیگه الان نطفه منعقد شده و جنینی حتی در مراحل اولیه،
یعنی حتی هفته اول،
حتی هفته اول اگر اطمینان داشته باشه که چنین چیزی اتفاق افتاده و وجود دارد، نه مرد نه خود مادر نه کس دیگری حق این که اون نطفه رو و اون جنین رو سقط کنن ندارن. این سقط حرامه، گناه بزرگ یک. علاوه بر این که حرام است باید دیه بپردازن. دیه هم به عهده کسی است که مستقیما مباشرت میکنه به این کار. اگر خود مادر این کار رو میکنه، یعنی یک داروی مصرف میکنه که میدونه بچه سخت میشه، یا یه مثلا فرض کنید که چیزی رو که سنگینه بر میداره برای اینکه بچه سخت بشه، یا اینکه شوهر خدای نکرده ممکنه یک کاری انجام بده، گاهی شنیده شده که بچه سخت میشه، یا پزشک این کار رو میکنه، اگر پزشک هم این کار رو بکنه پزشک باید دیه رو بده.
دیه رو باید به کی بدن؟
دیه رو باید بدن به وارث جنین. وارث جنین مادر و پدر است.
خب خودشون کار کردن؟
همین، به شرط اینکه اونها سخت نکرده باشن. پزشک این کار کرد. حالا مسائل مفصلی داره. گاهی پدر و مادر راضی به این کارن، آمرن اصلا.
درست.
یعنی رفتن از پزشک تقاضا کردن، خواستن، آمرن. آمر دیه رو نگیره. اینجا وقت اینجا حالا بحث می شود که دیه رو چیکار بکنه، این بحث مفصلی داره.
بعد مقدار دیه هم که متفاوته، یعنی
مقدار دیه بستگی داره به مراحل جنین. هر 40 روزی تغییر میکنه و دو برابر میشه.
و اگر به 4 ماه و 4 ماه به بالا برسه که دیگه میشه یک انسان.
و اگر این جنین دیگه روح درش دمیده شده باشه، معناش این است که یک انسان زنده است. اونجا دیگه سقط نمیگن، اونجا بهش میگن قتل.
عجب.
بله. یعنی آدم کشیه در اونجا. وقت دیه کامل داره.
این 4 ماهی که من گفتم درست بود؟
بله 4 ماه. 4 ماه بنابر روایات، بله 4 ماه وقتی کامل شد روح دمیده میشه در جنین. و اگر کسی این کار رو کرد دیه کامل داره دیگه. دیه کامل چقدره؟ دیه کامل 750 مثقال طلای، الان که تو بازار طلا فروش ها شما برید تابلو زده هر مثقالی، هر مثقال هم 4 گرم و 6 دهمه، 4 گرم و 6 دهم.
درست. حکم قتل هم که مشخصه دیگه.
بله. از گناه کبیره است. گناه کبیره است، آیه قرآن به صراحت داره. و مگر اینکه انشالله توبه بکنه که دیهش هم بپردازه.
درست.
و امیدواریم که اگر کسی هم این کار رو کرده توبه کرد، خدای متعال رو ببخشه.
در ادامه پرسیدن که اگر زن را، احتمالا منظورشون مرده دیگه، مرد زن را بدون مسکن و بچه، یعنی در واقع بچه ها رها بکنه، تکلیف چیه اینجا؟ این خانم چه تکلیفی داره؟
رها بکنه بره؟
ظاهرا
اگر رها بکنه بره، البته در عقدنامه‌های فعلی شرایطی قرار داده شده، 12 تا شرط آمده که داماد امضا کرده، یعنی متعهد شده، پذیرفته که در صورتی که این 12 مورد اتفاق بیفته، خود این خانم وکالت در امر طلاق داره. یکیش همینه. یکیش این است که اگر شوهر رها کنه زندگی رو و بره بدون علت، بدون توجیه قانونی، توجیه شرعی، اگر اینجور باشه، فعلا اینجوریست.
زمان خاصی داره این رها کردن؟
بله، به نظرم 6 ماهه.
درست.
به نظرم 6 ماهه که زن وکالت داره خودش، یعنی میره به دادگاه مراجعه میکنه، اون مورد ثابت میشه، وقتی ثابت شد زن اینجا خودش وکالت در طلاق داره، میتواند خود رو مطلقه کنه چون وکالتو داره. حالا اگر این شرط نبود اصلا، فرض بفرمایید این شرط نیومده بود، قدیم بود که این اقدامه ها نبود، یا الان اقدامه های فعلی یه آقای امضا نکرده اصلا، نپذیرفته این شرط رو و این کارو کرد، این خانم مراجعه میکنه به دادگاه، دادگاه بررسی میکنه، اگر چنین چیزی باشه اون وقت مراحل رو میگذرونن، چنانچه این زندگی مبتلای به عسر و حرج بشه، یعنی دیگه این زندگی بدون حضور شوهر که نیست خرجی نمیده، این
سختی و مشکلات و
سختی
فراوان
و مشکلات فراوان غیر قابل تحمل، غیر قابل تحمل باشه، وقت مراحلی داره که نتیجتاً الان طبق قانونی که دادگاه های ما دارن در قانون مدنی، البته بر اساس قانون شهر، عسر و حرج که ثابت بشه اون وقت حاکم شهر میتونه طلاقش بده.
خب عزیزان بیننده‌ای که شاید تازه همراه شدن با برنامه پرسمان، ما تو این بخش داریم سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم و راه ارتباطی هم براتون زیر نویس میشه، میتونید پیامک بدید و از این فرصت استفاده کنید. جناب استاد وحیدپور هم مهمان عزیز ما هستند. دوست دیگه پرسیدن، شماره شون رو بخونم، 902 4 شماره پایانیشون 562. خدمت شما سلام رسوندن، تشکر کردن جناب استاد وحیدپور، گفتن که مشکلی برام پیش اومده که بدون اجازه دخترم و مادرشون گردنبند دخترم را فروختم، آیا گناه مرتکب شدم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
بندم خدمتشون سلام دارم و عرض تشکر. ظاهرا سوال کننده پدر دختره.
ظاهرا
بله. خب نگفتن که دختر در چه سنی هستن. ببینید یه وقت فرزند انسان صغیره، یعنی هنوز به حد تکلیف نرسیده، حالا چه دختر چه پسر، یعنی دختر کمتر از 9 سال، پسر هم به حد بلوغ و تکلیف نرسیده، پدر یا پدر بزرگ پدری ولایت داره بر این فرزند. بله. ولایت که داره معناش اینه که میتواند در اموال او به نفع او تصرف کنه. این نکته خیلی مهم است، از زیبایی های احکام یکیش همینه که پدر یا پدر بزرگ پدری با این که ولایت داره، حالا شاید به اصطلاح امروزی بگیم که مثلا حاکمه، اما اینجوری نیست که بی حساب و کتاب باشه،
یعنی هر کار دلش خواست.
نه ابدا ابدا. میتواند از اموال این بچه برداره ولی برای خود او مصرف بکنه، به نفع او، به مصلحت او مصرف بکنه. ایشون میگه که من گردنبند مثلا دخترم برداشتم فروختم. بله، یه وقت است که تو زندگی مشکلی داره، واقعا مشکل مالی داره، مشکل لاینحله، دستم به جایی نمیرسه، بره قرضی بگیره، وامی بگیره، نمیشه، گاهی پیش میاد واقعا. خب اینجا میره این گردنبند رو بر میداره به عنوان این که ولیشه، اگر بچه صغیر باشه ها، تو این مرحله دارم، به عنوان این که ولیشه میره میفروشه و متعهد میشود که بعداً معادلش رو براش میخره. این اشکالی نداره، این مقدار ولایت داره پدر. اما اگر بچه صغیر نیست، بچه به حد بلوغ و رشد رسیده،
بچه سنی بالا،
دختر 9 سالش که تمام شد میشه مکلف، منتها یه مقدارم باید بگذاری که رشد اقتصادی هم داشته باشه که حق تصرف در اموال خودش رو داشته باشه. اگر چنین شد دیگه پدر ولایتی بر چنین فرزندی متاسفانه نداره و نمیتواند بدون اطلاع او تصرفی در اموالش بکنه. اگر گردنبند رو برداشته بدون اطلاع دخترش بوده، دختری که به تکلیف رسیده بوده و رشد اقتصادی هم داشته، رشیده بوده، اینجا گناه کرده، قصد قصبه، هم باید توبه بکنه، هم باید که از اون حلالیت بطلبه و مال را به او برگردانه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد ویتور بزرگواری فرمود.
تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیز و خوبمون.
خب دوستان خوب بیننده، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم که این برنامه پرسمان رو هم همراهی فرمودید. ما منتظر هستیم که سوالات شما رو دریافت بکنیم، هم از طریق پیام کوتاه برنامه ما 30719 و همچنین از طریق فضای مجازی که در اختیار شما هست @پرسمان TV8 که خیلی بر صورت با توجه به فضای امروز جامعه ما راه ارتباط برای شما آسان هست. در ابتدای رساله های توضیح المسائل مراجع معظم تقلید اومده که تمام مسائلی که انسان به اون احتیاج داره واجبه که یاد بگیره. یه وقتی کوتاهی نکنیم حواسمون باشه که مسئله شرعی، مسئله احکام بر اون پیش اومد، اتفاق افتاد، بپرسیم، تماس بگیریم، دفتر مرجع تقلید رساله توضیح المسائلش رو داشته باشیم. این برنامه هم فرصت مناسبی است که شما سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید از راههایی که عرض کردم تا انشالله ما بتونیم در برنامه پاسخگوی سوالات شما باشیم. انشالله که برنامه امروز ما هم مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. خدایا از ما بگیر هر آنچه که تو رو از ما میگیره. خدا نگهدارتون. از شما خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه.
شبکه قرآن و معارف سیما، پنجره‌ای رو به بهترین ها.